نوار شماره 488 سی قسمت سوم، کتاب جنگ و صلح جلد دوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری.
شاهزاده خانم ماریا، بروید بروید به لیزا بگویید من هم خواهم آمد. چون شاهزاده خانم ماریا از نزد پدر مراجعت کرد، شاهزاده خانم کوچک سر کار دستی خود نشسته بود و با آن نگاه باطنی آرام و سعادتمندانه که خاص زنان آبستن است به شاهزاده خانم ماریا نگریست. آشکار بود که به شاهزاده خانم ماریا نمی نگرد، بلکه محو تماشای واقعی اسرارآمیز و فرخنده است که در اعماق وجودش در شرف تکوین است. لیزا از پشت قاب دور شده پشتش را به پشتی صندلی راحت تکیه داد و گفت: ماریا دستت را بده به من. دست شاهزاده خانم ماریا را گرفت و روی شکم خود گذاشت. چشمهای منتظرش لبخند می زد. لب کوچکش با کرک سیاه بالا رفت و با شادکامی و سعادت کودکانه همان بالا ماند. شاهزاده خانم ماریا در مقابل او زانو زد و چهره را در چینهای جامه زن برادر خود پنهان ساخت. لیزا با چشمهای درخشان و سعادتبار به خواهر شوهرش نگریسته گفت: اینجا حس میکنی؟ احساس عجیبی به من دست داده ماریا. راستی میدانی که من او را بسیار دوست خواهم داشت؟ شاهزاده خانم ماریا نمی توانست سر را از دامنش بردارد، زیرا آرام آرام می گریست. ماشا تو را چه می شود؟ شاهزاده خانم ماریا اشکهایش را با زانوی زن برادر پاک کرده گفت: هیچ، یک مرتبه دلم گرفت، به یاد آندره افتادم. در ظرف ساعات صبح شاهزاده خانم ماریا چند مرتبه خواست زن برادر را برای شنیدن این خبر حزن انگیز آماده سازد و هر دفعه شروع به گریستن نمود. این اشک‌ها که سبب آن را شاهزاده خانم کوچک درک نمی کرد، با وجود تمام ضعف قوه در ادراکه و حس مشاهده اش، او را مضطرب می ساخت. سخنی نمی گفت، اما سراسیمه و آشفت خاطر به اطراف می نگریست. پنداشتی در جستجوی چیزیست. قبل از نهار شاهزاده پیر که عروسش پیوسته از او بیمناک بود، با چهره مضطرب و غضبناک وارد اتاق شد و بی آنکه یک کلمه سخن بگوید بیرون رفت. شاهزاده خانم کوچک به شاهزاده خانم ماریا نگریست و سپس با حالت عادی زنان آبستن که از تمرکز توجه ایشان به درون خیش حکایت می کند، به اندیشه فرو رفت و ناگهان به گریه افتاده گفت: از آندره خبری رسیده؟ نه، می دانی که هنوز خبری نمی تواند رسیده باشد، اما پدرم ناراحت است و من می ترسم. پس هیچ خبری نیست. شاهزاده خانم ماریا با چشمهای درخشان مصممانه به زن برادرش نگریست و گفت: هیچ. تصمیم گرفته بود که در این باره با او سخنی نگوید و پدرش را متقاعد ساخته بود که این خبر وحشت انگیز را تا موقع زایمان عروسش که در همین ایام انجام می گرفت از وی مخفی نگاه دارد. شاهزاده خانم ماریا و پدر پیرش اندوه و غم خود را مخفی می کردند و هر یک به شیوه خیش آن را تحمل می نمودند. شاهزاده پیر نمی خواست امیدوار باشد، زیرا با به این نتیجه رسیده بود که شاهزاده آنره کشته شده و با آنکه مستخدمی را برای جستجوی پسرش با دریافت خبری از وی به اتریش فرستاده بود، مزالیک سفارش داده بود که به افتخار پسر مقتولش یادبودی در موسکو تهیه کند و در نظر داشت آن را در باغ خود نصب نماید و به همه کس می گفت که پسرش را در جنگ کشتند. می کوشید تا شیوه زندگانی سابقش را همچنان ادامه دهد، اما نیرویش رو به کاهش می رفت و کمتر غذا می خورد، کمتر می خوابید و هر روز ضعیفتر می شد. شاهزاده خانم ماریا امیدوار بود و چون خواهری که امیدوار به زنده بودن برادر است برای او دعا می کرد و هر لحظه انتظار خبر مراجعتش را داشت. شاهزاده خانم کوچک صبح روز 19 مارس پس از چاشت گفت: دوست مهربانم. و با این سخن لب کوچکش با کرک سیاه طبق عادت پیشین بالا رفت. اما چون از روز وصول آن خبر وحشت اثر در تمام لبخندها و حتی در آهنگ گفتگوها و راه رفتنهای افراد این خانواده آثار حزن و اندوهی دیده می شد، به این جهت لبخند شاهزاده خانم کوچک نیز که از روحیه عمومی بدون دانستن علل آن متابعت می کرد بیشتر اندوه همگانی را به یاد می آورد. دوست مهربانم، می ترسم مبادا از این چاش چنان که فوکای آشپز می گوید حالم به هم خورده باشد. شاهزاده خانم ماریا با قدم‌های سنگین و ملایم خود به سوی زن برادرش دویده بیمناک گفت: عزیزم تو را چه می شود؟ رنگت پریده. آه بسیار رنگت پریده است. یکی از خدمتکاران که در آنجا بود گفت: حضرت والا، بهتر نیست به دنبال ماریا باگدانووا بفرستیم؟ ماریا باگدانووا قابله یکی از شهرهای هومه بود و از 2 هفته پیش در تپه های لیسی مسکن داشت. شاهزاده خانم ماریا موافقت کرده گفت: البته شاید موقع آن رسیده باشد. من خود خواهم رفت. فرشته من جرأت داشته باشید. لیزا را بوسید و خواست از اتاق خارج شود. آخ نه، علاوه بر رنگ باختگی آثار ترس و بیم کودکانه از رنج تحمل ناپذیر جسمانی بر چهره شاهزاده خانم کوچک هویدا گشت. نه، از امتلاء معده است. بگویید ماریا، بگویید. شاهزاده خانم کوچک دست‌های ظریف خود را به هم می‌مالید و چون کودکان بیچاره و هوسناک به گریستن تظاهر می‌کرد. شاهزاده خانم ماریا برای آوردن ماریا باگدانووا از اتاق بیرون شتاب و از پشت سر شنید: خداوندا، خداوندا. قابله دست‌های فربه و کوچک و سفید خود را به هم می‌مالید و با قیافه آرام و پرابهت به استقبال او می‌آمد. شاهزاده خانم ماریا با چشم‌های بیمناک و گشوده به قابله نگریسته گفت: ماریا باگدانووا، به نظرم شروع شده. ماریا باگدانووا بی آن که قدم را تندتر کند گفت: خب خدا را شکر. شما دختران جوان نباید از این موضوع اطلاع پیدا کنید. شاهزاده خانم ماریا گفت: پس چرا هنوز دکتر از مسکو نیامده است؟ به تقاضای لیزا و شاهزاده آندره، یک نفر را به دنبال دکتری به مسکو فرستاده بودند و هر دقیقه انتظار ورود او را داشتند. ماریا باگدانووا گفت: شاهزاده خانم، اهمیت ندارد، ناراحت نباشید، بدون دکتر هم به خیر و خوشی تمام خواهد شد. پس از 5 دقیقه شاهزاده خانم ماریا در اتاق خود شنید که خدمتکاران چیز سنگینی را حمل می کند. بی اختیار به خارج نگریست. و خدمتکاران را دید که به سبب نیمکت چرمی را که در اتاق دفتر شاهزاده آنره بود به اتاق خواب میبرند. چهره خدمتکارانی که آن را حمل میکردند آرام و با ابهت بود. شاهزاده خانم ماریا تنها در اتاق خود نشسته بود و به صداهایی که در خانه بلند میشد گوش میداد. گاهی هنگامی که از مقابل اتاقش میگذشتند در را میگشود و به آنچه در دهلیز روی میداد مینگریست. چند زن با قدم‌های آرام در مقابل اتاق او بدین سو و آن سو می‌رفتند و به شاهزاده خانم ماریا می‌نگریستند و سپس روی خود را از او برمی‌گرداندند. او جرأت پرسش نداشت، در را می‌بست، سر جای خود برمی‌گشت. گاهی روی صندلی راحت می‌نشست، زمانی کتاب دعا را برمی‌داشت. گاهی در مقابل شمائل زانو می زد. با کمال تأسف و تعجب احساس می کرد که خواندن دعا باعث تسکین او نمی شود. ناگهان در اتاقش آهسته باز شد و در آستانه پراسکویاس و ایشنا دایه‌اش که دستمالی به سر بسته بود ظاهر گشت. دایه پیر که در نتیجه ممانعت شاهزاده پیر هرگز وارد اتاق او نمی شد گفت: ماشنکا، آمدم مدتی با تو بنشینم. شمع‌های عروسی شاهزاده خانم را هم آوردم تا در مقابل شمایل مقدس روشن کنم. آخ دایه جان چقدر خوشحالم. عزیزم خدا کریم است. دایه شمع‌های زرنگار را در برابر شمایل روشن کرد و با جورابی که مشغول بافتن آن بود کنار در نشست. شاهزاده خانم کتاب دعا را برداشت و به خواندن آن پرداخت. چون صدای پا یا گفتگو به گوشش می‌رسید، شاهزاده خانم ماریا بیمناک و پرسان و دایه مطمئن و آرام به یکدیگر می‌نگریستند. تمام افراد خانواده همان حالت را داشتند که بر شاهزاده خانم ماریا چیره شده بود. به پیروی از این عقیده که هرچه کمتر از رنج زاو اطلاع داشته باشد به همان اندازه او کمتر رنج می‌کشد، همه کس می‌کوشیدند تا خود را به نادانی بزنند و در این باب سخن نگوید. اما در رفتار تمام افراد خانواده علاوه بر متانت و ادب و احترام که در خانه شاهزاده حکم فرما بود، با ترس و نگرانی، رقت قلب و آگاهی از سری بزرگ و نامفهوم که در این خانه در آن دقیقه جریان داشت مشاهده می‌شد. از اتاق بزرگ دختران صدای خنده شنیده نمی شد و در اتاق انتظار تمام مردان در حال آماده باش نشسته بودند. در ساختمان خدمتکاران مشعلها و شمعها می سوخت و هنوز کسی به خواب نرفته بود. شاهزاده پیر که روی پاشنه های پای در اتاق کارش قدم می‌زد، تیخون را نزد ماریا بایدانووا فرستاد تا خبر بگیرد. فقط بگو که شاهزاده دستور داده است بپرسم چه خبر است. ماریا بایدانووا نگاهی پرمعنایی به قاصد انداخته گفت: به شاهزاده اطلاع بده که زایمان شروع شده. تیخون رفت و به شاهزاده اطلاع داد. شاهزاده گفت: خوب. پس در را بست و تیخون دیگر کوچکترین صدایی را از دفتر کار نشنید. تیخون اندکی صبر کرد و به بهانه اصلاح فتیله شمع‌ها به اتاق رفت. تیخون چون دید شاهزاده روی نیمکت دراز کشیده است، چه به چهره پریشان وی نگریست و سر را حرکت داده خاموش به سوی او رفت و شاهزاده را بوسید و بی آنکه شمع‌ها را اصلاح کند و یا بگوید که به چه منظور به اتاق آمده از اتاق بیرون آمد. با شکوه ترین اسرار جهان در حال وقوع بود. عصر گذشت، شب فرا رسید. حس انتظار و رقت قلب در مقابل این سر ادراک نشدنی کاسته نشد، بلکه شدت یافت. هیچ کس به خواب نرفت. آن شب یکی از شب‌های مارس بود که گویی زمستان می‌خواست سلطه خود را تجدید نماید و با خشم و ناامیدی بسیار آخرین برف و بوران خود را فرو ریزد. سوارانی را با اسب‌های تازه نفس و فانوس به استقبال دکتر آلمانی که هر لحظه در انتظار ورودش از مسکو بودند به شاه را فرستادند تا او را در کنار گودال‌ها و یخچال‌های سست و لغزنده راهبری کنند. شاهزاده خانم ماریا مدتی پیش کتاب دعا را کنار گذاشته بود و خاموش چشم‌های تابناکش را به چهره پرچروک دایه که تمام جزئیات آن را می‌شناخت دوخته بود و به کلاله‌های زلف سپیدی که از زیر روسری او بیرون ریخته بود و به پوستی که چون مشک کوچکی زیر چانه اش آویخته بود مینگریست. دایه ساواشینا در حالی که جوراب می‌بافت آهسته و آرام بیان که کلمات خود را بشنود و مفهوم آن را درک کند برای صدومین بار حکایت می‌کرد که چگونه شاهزاده خانم فقید در کیشینوا شاهزاده خانم ماریا را بدون قابله و فقط به کمک یک زن روستایی به دنیا آورده. او می گفت خدا کریم است، هرگز دکتر لازم نیست. ناگهان باد تندی به یکی از پنجره ها وزید. به دستور شاهزاده همیشه با مراجعت کاکولی ها یکی از پنجره های مضاعف اتاق ها را از لولا در می آوردن و کشوی آن را که خوب بسته نشده بود باز کرد. پرده ماهوتی را حرکت داد، جریان هوای سرد و برفی شمع را خاموش کرد. شاهزاده خانم ماریا بر خود لرزید. دایه جوراب را روی زمین نهاده به جانب پنجره رفت و سر از پنجره بیرون کرده خواست لنگه پنجره گشوده را بگیرد. باد سرد گوشه های روسری او و کلاله های زلف سپیدش را لرزان. لنگه پنجره را بیان که به بندت نگاه داشته می گفت شاهزاده خانم عزیزم، یک نفر سواره از خیابان باغ می آید با فانوس، باید دکتر باشد. شاهزاده خانم ماریا گفت آه خداوندا، خدا را شکر، باید به استقبال او رفت، او روسی نمی داند. شاهزاده خانم ماریا شارپ را روی شانه انداخت و به استقبال تازه وارد رفت. چون از سرسرا گذشت از پنجره کالسکه‌ای را با چند فانوس مقابل هشتی دید. به طرف پله ها رفت. روی یکی از ستون‌های نرده شمع پیهی قرار داشت و از وزش باد شعله‌اش می‌رقصید و قطراتی از اطرافش می‌چکید. فیلیپ دربان با چهره بیمناک شمعی در دست پایین‌تر روی پاگرد اول پلکان ایستاده بود، باز هم پایین‌تر. از سر پیچ پله‌ها صدای پای کسی که چکمه های نمدی پوشیده شده بوده شنیده می شد. صدایی که به نظر شاهزاده خانم آشنا بود می گفت خدا را شکر پدر جان چطوره؟ صدای دمیان آبدار که پایین بود جواب داد: خوابیده اند. پس صاحب آن صدا سخن دیگری گفت و دمیان جواب دیگری داد و صدای حرکت چکمه های نمدی از پیچ پله دیده نمی شد. به سرعت نزدیکتر آمد. شاهزاده خانم ماریا با خود گفت: این آندره است، نه ممکن نیست، بسیار عجیب است. در همان لحظه که در این اندیشه بود، روی پاگردی که در بان شمع به دست ایستاده بود، چهره و هیکل شاهزاده آندره با پالتوی پوست برف آلود ظاهر شد. آری او بود، اما رنگ باخته و لاغر به نظر می رسید و قیافه‌اش تغییر کرده بود و در این آرامش اضطراب او را می نمایاند. آندره از پله بالا آمد و خواهرش را در آغوش کشیده بوسید. نامه من به شما نرسید و بی آنکه منتظر جوابی شود، چون شاهزاده خانم قدرت سخن گفتن نداشت نمی توانست به او جواب دهد. برگشت و با طبیبی که به دنبالش می آمد، ایشان در آخرین منزل با هم مصادف شده بودند. دوباره با قدم‌های سریع از پله‌ها بالا رفت و باز خواهرش را در آغوش کشیده گفت: ماشای عزیزم، چه سرنوشت عجیبی. پس پالتو و چکمه را بیرون آورد و به سوی اتاق شاهزاده خانم کوچک رفت. شاهزاده خانم کوچک با شب کلاه سفید روی تشک دراز کشیده بود. از درد و رنج تازه فراغت یافته بود. کلاله های زلف سیاهش اطراف گونه های متورم و عرق آلودش مشاهده می شد. دهان ظریف را با لب کوچک و گلگون و جذاب مستور از کرک سیاه گشوده شادمان لبخند می زد. شاهزاده آندره به اتاق رفت و در مقابل او پایین نیمکتی که همسرش بر فراز آن دراز کشیده بود ایستاد. چشمهای درخشنده او که چون کودکان بیمناک و مضطرب می نگریست، بدون تغییر حالت به وی دوخته شد. قیافه او می گفت: من همه شما را دوست دارم و به هیچ کس بد نکردم، چرا رنج میکشم؟ پس کمک کنید. شوهرش را میدید، اما اهمیت و مفهوم حضور او را در چنین موقع در مقابل خیش درک نمیکرد. شاهزاده آندره نیمکت را دور زده پیشانی او را بوسید و گفت: عزیز من. این کلمه را هرگز پیش از آن به وی نگفته بود. خداوند مهربان و بخشاینده است. شاهزاده خانم کوچک با قیافه کودکانه پرسان و سرزنش آمیز به او می نگریست. پنداشتی چشمهایش می گوید: من از تو انتظار کمک داشتم، ولی تو همچون دیگران نمی توانی به من کمک کنی. از ورود شوهرش تعجب نمی کرد و نمی دانست که تازه وارد شده. ورود او با رنج ها و تسکین دردش هیچ ارتباط نداشت. باز درد و شکنجه آغاز شد و ماریا باگدانووا به شاهزاده آندره گفت که از اتاق خارج شود. طبیب به اتاق وارد شد. شاهزاده آندره بیرون رفت و به شاهزاده خانم ماریا برخورد و دوباره به اتاق او رفتند. آهسته حرف می زدند، اما هر دقیقه گفتگویشان قطع می شد. انتظار می کشیدند و گوش می دادند. شاهزاده خانم ماریا گفت: دوست من، بروید. شاهزاده آندره دوباره نزد همسرش رفت و در اتاق مجاور به انتظار نشست. زنی با قیافه بیمناک از اتاق زائو بیرون آمد و همین که شاهزاده آندره را دید سراسیمه و پریشان شد. شاهزاده آندره صورتش را با دست‌ها پوشانده چند دقیقه به همین وضع نشست. از پشت در ناله های رقت انگیز عاجزانه و حیوانی به گوش می رسید. شاهزاده آندره بی اختیار برخاست و به طرف در رفت و خواست آن را بکشاید. یک نفر دستگیره در را محکم نگاه داشته بود. صدایی وحشت زده از آنجا می گفت حالا نمی شود، حالا نمی شود. ناچار در اتاق به گام زدن پرداخت. فریادها خاموش شد. بعد چند ثانیه گذشت. ناگهان فریاد وحشتناکی که گویی فریاد همسرش نبود، زیرا او نمی توانست چنین فریاد کند، از اتاق مجاور برخاست. شاهزاده آندره به جانب در دوید. فریاد خاموش شد و صدای گریه کودکی به گوش رسید. شاهزاده آندره در لحظه اول به خود گفت این کودک را چرا به این اتاق آوردند؟ کودک؟ چه کودکی؟ کودک آنجا چه می کند؟ یا این کودک الان به دنیا آمده است؟ ناگهان تمام اهمیت شادی بخش این فریاد را دریافت. بغض گلویش را گرفت. هر دو دست را روی پیش آمدگی پنجره تکیه داد و با صدای بلند مانند اطفال شروع به گریستن کرد. در باز شد. دکتر با آستین های بالا زده بدون نیم تنه رنگ باخته و لرزان از اتاق بیرون آمد. شاهزاده آندره به جانب او روی آورد، ولی دکتر پریشان حال به وی نگریسته بی آنکه کلمه‌ای بگوید از کنارش گذشت. در این حال زنی از اتاق بیرون دوید و همی که شاهزاده آندره را دید در آستانه در پریشان و مردد ایستاد. شاهزاده آندره به اتاق وارد شد. جسم بیجان همسرش را در همان موضع که 5 دقیقه پیشتر دیده بود روی نیمکت مشاهده کرد. با وجود نگاه ثابت و بیفروغ و گونه های رنگ پریده، این صورت زیبا و جذاب کودکانه با آن لب کوتاهی که با کرک سیاه مستور بود همین حالت و قیافه پیش را داشت. چهره جذاب و بیروح و تأثر انگیزش می گفت من همه شما را دوست دارم و به کسی بد نکردم، اما شما با من چه کردید؟ در گوشه اتاق موجودی کوچک و سرخ در دستهای سفید و لرزان ماریا باگدانووا فریاد می زد و خورخور می کرد. 2 ساعت پس از آن شاهزاده آندره با قدم‌های آرام و آهسته به دفتر کار پدرش وارد شد. پیرمرد از همه چیز اطلاع داشت. کنار در ایستاده بود و چون در باز شد دست‌های فرتوت و خشن خود را مانند گیره‌ای به دور گردن پسرش حلقه کرد و چون کودکی به گریه افتاد. 3 روز بعد شاهزاده خانم کوچک را به خاک سپردند و شاهزاده آندره برای آخرین وداع با همسرش از پله گور پایین رفت. حتی در تابوت همان قیافه را داشت، ولی چشمهایش بسته بود. آن چهره هنوز می گفت آه شما با من چه کردید؟ شاهزاده آندره احساس کرد که دلش فرو ریخت و بند از جانش گسیخت. می پنداش که گناهی جبران ناپذیر و فراموش نشدنی را مرتکب شده. نمی توانست بگرید. پیرمرد نیز نزدیک شد و دستهای نرم و کوچک او را که با آرامش کامل روی یکدیگر قرار گرفته بود بوسید. اما صورت بیجانش باز به او می گفت آه چه بر سر من آوردید؟ چرا این کار را کردید؟ پیرمرد به مشاهده این صورت خشمناک برگشت. پس از 5 روز دیگر شاهزاده نیکولای آندرویچ کوچک را قصد تعمید دادم. دایه قنداق را در زیر زنخ خود نگاه داشته بود. و کشیش با پر قاز کف دست ها و پاهای سرخ بچه را روغن می مالید. پدر بزرگش که پدر تعمیدی او بود، از بیم آنکه مبادا کودک از دستش بیفتد، نوزاد را لرزان دور حوض حلبی قرازه آب تعمید گردان و او را به دست شاهزاده خانم ماریا مادر تعمیدی وی سپرد. شاهزاده آندره به انتظار پایان این تشریفات اسرارآمیز در اتاق دیگر نشسته بود و از بیم غرق شدن کودک در حوض آب تعمید می‌خواست قالب تهی کند. چون دایی کودک را آورد، شاهزاده آندره شادمان به او نگریست و آنگاه که دایی گفت قطعه مومی را که با موی کودک در حوض آب تعمید انداخته بودند فرو رفت و روی آب شنا کرد، شاهزاده آندره سر را به علامت موافقت حرکت داد. در نتیجه کوشش و مساعی کنت پیر، هیچ کس از دخالت